بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محبت راز معنویت،
تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه 20.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در حدیث شریفی امام صادق علیه السلام خطاب به شخصی به نام حفص می فرماید الحب افضل من الخوف، محبت ارزشش بالاتر از ترسیدنه. بعد البته ادامه داره این حدیث به موضوعات دیگری در باب محبت می پردازه که کمی با بحث ما مرتبط هست. قال والله ثم قال والله ما احب الله من احب الدنيا و والا غیرنا. به خدا قسم، خدا کسی رو که دنیا رو دوست داشته باشه و غیر ما رو دوست داشته باشه دوست نداره. بعد می فرماید من عرف حقنا و احبنا فقط احب الله تبارک و تعالی. کسی که حق ما و معرفت نسبت به ما رو بشناسه و ما رو علاقه داشته باشه، چنین شخصی رو خدا حتما به او علاقه خواهد داشت. این چنین شخصی خدا رو علاقه داره، یعنی یک علامت ذکر میکنن برای این که آدم محبوب خدا نباشه. اون علاقه محبت کسانی است که نقطه مقابل اهل بیتن، در اون صورت خدا این فرد رو دوست نداره. اما اگر کسی خود اهل بیت رو دوست داشته باشه، این معلوم میشه که هم خدا او رو دوست داره طبیعتاً، هم او خدا رو دوست داره. یکی از مسائل بسیار پیچیده‌ای که در بحث محبت هست، صداقت در محبت خداست. اساساً صداقت در محبت یک موضوع اساسی است. ما داشتیم از آثار محبت صحبت می‌کردیم که محبت به یک دوست داشتنی، به یک محبوب برتر و بالا چه آثاری رو در روح انسان به جا می‌گذاره. من دیگه از گذشته هیچ حرفی به میان نمی‌آورم. از همین قسمت بعد بحث به بعد یه مقدار صحبت کنیم، چون باید به سرعت در این وقت اندک باقی مونده برسیم به راه‌های به دست آوردن محبت خدا. ببینید، یکی از موضوعات مهم اینه که ما راست میگیم خدا رو دوست داریم یا نه. نه فقط در ارتباط با خدا، درباره اهل بیت هم همینطور هست. ما راست میگیم که اهل بیت رو دوست داریم یا نه. نه در ارتباط با اولیاء خدا فقط، در ارتباط با زندگی عادی روزمرمون، ما راست میگیم که آدمها رو دوست داریم یا نه. ما راست میگیم حق و عدالت رو دوست داریم یا نه. ما راست میگیم خانواده خودمون رو دوست داریم یا نه. اینجور نیست که مسئله دوست داشتن یه مسئله خیلی بسیط و ساده ای باشه، هر کسی به سهولت به خودش نگاه بکنه، با یه نگاه بفهمه که چیزی رو که دوست داره واقعاً دوست داره یا نه. مسئله امشب ما که داریم بحث میکنیم ازش، پیچیده بودن موضوع محبته. و بعد ربطش به بحث‌های قبلیمون این میشه که اگر اون محبت شدید وجود داشته باشه، از روی آثارش میشه فهمید که این فرد واقعا راست میگه در محبت. و الا خیلی از اثرهایی که ممکنه، تظاهراتی که ممکنه، هیجاناتی که ممکنه محبت داشته باشه، اونها نشون نده که این در محبت صادقه. مثلا یه نفر به ذکر خدا عادت کرده، ذکر خدا رو ازش بخوای بگیری اصلا هلاک میشه. آیا این علامت خوبیه، این علامت کافیه برای اینکه ایشون محبت خدا رو واقعا در دلش داره؟ اصلا و ابدا. یه نفر قرآن خوندن رو خیلی دوست داره، حتی دعا خوندن رو خیلی دوست داره، آیا این دلیل میشه برای این که واقعا حقیقتا صادقانه محبت خدا رو عمیقا واقعا داره؟ معلوم نیست. همین دلیل نمیشه. خیلی عالیه ها. در روایت داره علامت محبت خدا این است که ذکر خدا رو هم دوست داری. علامت و حب الله، حب و ذکر الله، به اصطلاح علامت و حب الله، علامت و حب الله، حب و ذکر الله. این در جامع الاخبار از پیامبر گرامی اسلام آمده. و علامت بغض خدا و علامت و بغض الله، بغض و ذکر الله. این هست، درسته. کسی دوست داره قرآن بخونه، دوست داره نماز بخونه، این علامت خوبیه. ولی علامتیه که حقیقت قلب انسان رو معرفی میکنه در محبت و میزان صداقتش رو، نه، خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. در ارتباط با خدا داریم مثال میزنیم، در ارتباط با دنیا همین مثال ها رو میشه زد. منتها من چون نمیخوام دعوا را بندازم، نمیخوام مثال های دنیایی زیادی بزنیم. مثلا دو نفر آقا همدیگر رو دوست دارن، واقعا اینا همدیگر رو دوست دارن، آقا دارن میمیرن برای همدیگه، هر هیجانی، هر اصراری، هر دلتنگی، اینا علامت محبته؟ یک کمی باید تأمل کرد. انسان موجود پیچیده‌ایه. کسی که بخواد صداقت در محبت رو کشف بکنه یه مقدار کار میبره. حالا یه مقدارش رو امشب صحبت کنیم. خب اگر کسی آمد و از خدا اطاعت کرد، نه فقط علاقه به ذکرش داشته باشه، نه به قرآن و دعا، بلکه اطاعت کرد، دستورات الهی رو اجرا کرد، غالبش رو، اکثر دستورات خدا رو اجرا کرد، خب این خیلی خوبه، این خودش میتونه علامت محبت خدا باشه. اما آیا حقیقتاً این یک علامت تام و تمامه برای اینکه معلوم بکنه ایشون واقعاً تام و تمام خدا رو دوست داره؟ این باید احتیاط بکنیم. انسان موجودی است پیچیده تر از این حرفا. خب یه راه دیگه بریم. اگر کسی در جریان اطاعت از خدا از خودگذشتگی هم کرد، مثلا چیکار کرد؟ از جان خودش، از مال خودش مایه گذاشت، دیگه فقط یک اطاعت سطحی یا برای اعمال ساده نیست، خب دیگه ایشون که دیگه خدا رو علاقه داره حتما. این که خیلی بهتر از دوتای قبلیه، خیلی علامت خوبیه، علامت خوبیه برای محبت، ولی علامت کامل و تام و تمامیه برای اینکه صداقت در محبت رو قطعی نشون بده؟ نه، هنوز نه. چرا؟ حالا چراشو بگم، بعد بگم که چی علامت قطعیه، بعد تازه در مورد اونم یه مقدار تردید میکنیم، بعد ببینیم اون علامت قطعیش چیه، همجوری باید بریم جلو. ما باید با خودمون رو راست باشیم دیگه، باید ببینیم که واقعا چه اتفاقی باید تو ما بیفته که کمی به خودمون اطمینان پیدا کنیم. این پیچیدگی ها هست، نمیخوام کسی رو ناامید کنم یا بترسونم، نه، ولی آدم باید با خودش صادق باشه، با خودش باید رو راست باشه. چرا بعضی ها بعد از یه مدتی خوب بودن و شدید خوب بودن، واقعا هم خوبه، خراب میشه، در حالی که خودش حدسش هم نمیزده که آخرش منحرف بشه و دیگران هم حدس نمیزدن جز اولیاء خدا. جالب، اولیاء خدا میفهمن، میگن این آخر کارش درست نمیشه. او تو از کجا فهمیدی؟ علم غیب داری؟ یه علائم ریزی داره، باید به اونها توجه کرد. حالا اینکه انسان به ذکر خدا علاقه داشته باشه، چرا ممکنه این علامت محبت خدا نباشه در حالی که تو روایت میفرماید نمازش اگه ترک بشه میخواد هلاک بشه، مثلا نمازش قضا بشه، اصلا میخواد بمیره ها، انگار وای نمازم قضا شد. اینا رو نمیگم برای این که بگیم پس مقید بودن به نماز ارزش نداره، نه، مقید بودن به نماز علامت سعادت آدمه، ولی میتونه علامت محبت صادقانه هم نباشه، میتواند در بعضی از افراد. چرا؟ چون آدم به هر رفتاری که آغاز میکنه به دلیلی انس پیدا میکنه، به هر راهی که انسان شروع میکنه به دلیلی علاقه پیدا میکنه. ببخشید ها، یه مقدار لجبازی هم تو وجود آدم هست. آدم ها یه مقدار لجباز هم هستن دیگه، مخصوصا اگه لجبازی خونش هم یه مقدار بالا باشه، بعد میگه خب من این لجبازی رو در راه خدا دارم استفاده میکنم، فلان هم راستم میگه، همچنین پر بیرا هم نمیگه. ولی این لجبازی که من اسمشو میذارم لجبازی، ولی لجبازی پنهانه. و این اصراری که آدم داره برای اینکه راهی که رفته بر نگرده، اصراری که داره آدم برای اینکه از منش و روشی که تو زندگی داره رو بر نگردونه، این هم یه اصرار در درون آدم. گاهی از اوقات از نظر عاطفی رو این اصرار بخوای اسم بگذاری میشه انس، از نظر رفتاری رو این اصرار اسم بگذاری میشه عادت. عادت هم چیز بدی نیست، عودوا انفسکم بالخیرات، نفس رو به کارهای خیر عادت بدید، این چیز خوبیه، راحت بشه برات اینا رو انجام بده. ولی ببینید گاهی از اوقات اون محبت عمیق نیست، یا حقیقتا اون محبت در وجود انسان نیست و آدم داره به خودش دروغ میگه، و اون چیزی که آدم رو نگه داشته برای ذکر، برای اطاعت و برای فداکاری، اون لجبازی پنهانه در اون آدمه. من از کجا بفهمم که این ناشی از محبت صادقانه من نیست؟ اینا رو باید ما دقت بکنیم، نمیشه سرسری یه چیزی از محبت بگیم و رد بشیم بریم. چی کار بکنیم بفهمیم که آیا واقعا من خدا رو دوست دارم و آیا من واقعا به سمت خدا دارم حرکت میکنم؟ خدا به آدم نگاه میکنه، تحویل میگیره یا نه؟ در این باره توضیحاتی میشه داد. مثلا آقا این که آدم گریه کنه، خشوعش در نماز بالا بره، این علامت نیست؟ علامت خوبیه ولی میتونه نباشه. بله، کما این که فرمود در روایتی کسی بدعت بگذاره، در دین یک انحرافی ایجاد کنه، خشوعش در نماز چه بسا زیادترم بشه. الان شما میتونید پیدا کنید افرادی رو که واقعا دینشون دین نیست، هیچ انسانی قبول نمی کنه، این یک دین آسمانیه، یعنی مثل آب خوردن دستور به کشتن آدم مظلوم میدن، بعد برو نمازشو نگاه کن با گریه، با تقید. خب این چه احساس؟ دروغ داره میگه؟ واقعا احساسات داره؟ واقعا هیجان داره؟ خب این چیه الان؟ اتفاقا روایت داریم که آخر الزمان یه جوانانی پیدا میشن قرآنشون و نمازشون خیلی بهتر از شماست، ولی اینها انحرافاتی دارن که وقتی این انحرافات رو بررسی میکنی جریان تکفیری ها یادت میاد. یکی از علما اهل سنت مصر اعلام کرده بود این روایت پیغمبر اکرم مصداقش همین داعشیان، مثل ما نمیخواد بگیم ها، یکی از علما اهل سنت گفته بود که اینا مصداقش همین داعشیان، مثل آب خوردن جنایت میکنن، بعد نماز و قرآنشون تو روایت نوشته شما هیچ وقت نمیتونید اونجوری نماز و قرآن بخونید، اینقدر نماز قرآنشون سر جاشه. خب این احساساتی که اونجا داره خرج میکنه، این واقعا یک محبت اصیله؟ نیست. خب ما چجوری بفهمیم محبت محبت اصیله؟ من ترجیح میدم دیرتر به محبت برسم، دیرتر به هیجان معنوی برسم، دیرتر به اشک و آه و سوز و ناله برسم، دیرتر به انس به عبادت و عادت کردن به عبادت برسم، ولی وقتی رسیدم درستش باشه، یه قطره اشکم حقیقی باشه، یه ذره محبتم قیمت داشته باشه،
بگن انت فی خیر و الی خیر، تو وضعت الان خوبه، بهترم میشی انشالله در آینده، فعلا وضعت کمه، هنوز وضعت خوب نشده. آخه بعضی ها میمدن میگفتن ما شیعه هستیم، فرمون نگید شیعه، بگید محب، ولی خوب میشه انشالله وضعتون. انت فی خیر و الی خیر یه جمله ای از یک روایت که خطاب به کسانی که ادعا کرده بودن شیعه هستن امام معصوم میفرماید. خب من از کجا بفهمم؟ پس ببینید دوستان من، گاهی مثلا یه نفر لجباز میشه، یه لجبازی توش هست، این خیلی فرق میکنه با حب الله، و یه انسی هم پیدا کرده، والا تو هر مسلکی میرفت این انس رو پیدا میکرد. خیلی راحت شما نگاه کنی به یه ترانه ای طرف انس پیدا کرده، یه عمریه گوش میکنه اونو، حالا ترانه مبتذلی هم هست، میگه بذارش، میذاره، بعد باش گریه میکنه. بله خب گریه میکنه، هیجان داره، این هیجانه چیه؟ این الان چیه؟ انس پیدا کرده، عواطفش هم تحریک میشه. بله خب، حالا اگه یک کسی همین ارتباطو با قرآن پیدا کرد، نعوذ بالله، همین ارتباط سطحی، این ارتباط که ارزش نداره که، ارتباط معنوی نورانی عمیق که نیست، حالا گریه هم هست، با یه نوحه‌ای پیدا کرد، این چی میشه اون وقت؟ اون محبت عمیق صادقانه نیست. ما از کجا بفهمیم که خدا رو واقعا دوست داریم؟ بهترین علامت برای این که بفهمیم خدا رو واقعا دوست داریم، بهترین علامت، نه ذکر، نه اطاعت، نه فداکاری در راه خدا. البته هم ذکر، هم اطاعت، هم فداکاری در راه خدا واقعا علامت هست، و کسی نباید بگه آی اونی که اهل ذکری برو جمعش کن بذار در کوزه آبشو بخور، ذکر که علامت نیست. ببین ذکر علامت هست، اینجوری توهین نکن. آی اونی که رفتی فداکاری میکنی، فداکاری معلوم نیست که علامت محبت. آقا تو باید احترام بذاری، تو که مأمور بالاخره روز برزخ، روز قیامت نیستی که، مأمور حساب و کتاب نیستی مردم و پدرشون در بیاری که محکوم بکنی و سوء ظن داشته باشی به مردم. انشالله این نوری تو دلشه، تو چی کار داری؟ اینا رو نمیگیم برای تقطعه کردن، ولی خب اینقدر بوده در تاریخ که بعد موجب انحراف مردم شده، موجب تشویش مردم شده. بهترین علامت، البته هنوز بحث تموم نشده ها، فعلا من بهترین علامت رو میگم، بعد میریم سر خود بهترین علامت هم دوباره تشکیک میکنیم ببینیم اون علامتش چیه. بهترین علامت برای این که معلوم بشه شما به خدا واقعا علاقه دارید یا نه، بهترین علامت نه ذکر، نه اطاعت، نه بفرمایید که فداکاری در راه خداست، بلکه چیه؟ این انسان ساختارش اینجوریه ها، من خودم اینو در نمیارم، بر اساس بسیاری از روایات من دارم اینو خدمت شما عرض میکنم، این استش که به خاطر خدا دوست داشته باشی، ببین علاقمند بشی به خاطر خدا، و به خاطر خدا بدت بیاد از یک کسی. آدم ها برای چی معمولا خوششون میاد از یک کسی یا بدشون میاد؟ بگید به خاطر اینکه جبلت القلوب علا حب من ینفعها و بغض من ازر رها. قلب انسان اینجوریه، هر کی به نفعش باشه خوشش میاد، هر کی به ضررش باشه بدش میاد، میگه اینو تغییر بده. هر کی خدا رو دوست داشت خوشت بیاد، هر کی خدا رو دوست نداشت بدت بیاد. اون وقت آزمایش میکنه خدا، یه کسی که با خدا دشمنه میاد به تو محبت میکنه، اگه دلت رفت هیچی تو نداری پیش خدا، برو دیگه. دشمن خدا به تو محبت کرد دلت رفت، به به. پس این ور بودی تا حالا چی؟ نه همش بازی بود، دکون بود، اونسی پیدا کرده بود، عادتی کرده بود، لجبازی داشت، میخواست نیاد از تو این مسیر بیرون که حالا بالاخره شروع کرده، زایعه، باید تا آخرش بره، ها دیگه من نمیخوام بیشتر از این تختعه بکنم، اگه بخوادم بمبارون کنه میتونه حسابی تو مقام تبلیغات علیه اینجور دینداری علکی بمبارون کنه. یا مثلا خدا امتحانت میکنه، یه دوست خدا اذیتت میکنه، نباید بدت بیاد بگی نه من از تو بدم نمیاد، چون تو من تو رو به خاطر خدا دوست دارم، چون تو جزو دوستان اهل بیتی، چون تو جزو دوستان خدا هستی، نمیتونم دورت بندازم، ازت ناراحت شدم ولی نمیتونم از تو کینه به دل بگیرم، میدونی؟ چون تو من تو رو به خاطر خدا دوست دارم، دورش نمیندازی. این امتحانا میاد تو زندگی ها. من از حرفای مگو بگویم دیگه، از شب قدر رد شدیم، شما منتظر حرفای نشنیده و مگو باید باشید دیگه، چیکار کنم دیگه. دیدید شنیدید میگن که یه کسی بچه مذهبی بود، بچه حزب اللهی بود، به خاطر بدرفتاری چقدر ضد انقلاب درست کرد؟ پیش میاد دیگه. بله همینطوره. اولا که ما خیلی ناراحتیم از بچه مذهبی و بچه حزب اللهی که ضد انقلاب درست کنه، اصلا دیگه سرمون درد میگیره، از عرق خور انقدر ناراحت نمیشیم، اینو گفته باشم والا به خدا از عرق خور انقدر ناراحت نمیشیم که از یه بچه مذهبی ضد انقلاب درست بکنه انقدر ناراحت میشیم. این که درش حرفی نیست، بچه مذهبی نباید اذیت کنه کس دیگر رو. حتی ما اینجا سر این دعوا داشتیم که بچه مذهبی عاشق خدا نباشه یعنی چی؟ بچه بسیجی عاشق خدا نباشه یعنی چی؟ خب مردم کسی رو اذیت هم نکنه ازش بدش میان. تو چرا مدعی هستی ولی محب نیستی؟ ما نمیخوایم طرف بچه مذهبی رو بگیریم ما، ولی واقعا یه بچه مذهبی ضعف داشت، اذیتت کرد، تو باید ضد انقلاب بشی؟ تو مگه من نبود به خاطر خدا دوستان خدا رو دوست داشته باشی؟ خب یه دوست ضعیف خدا تو رو اذیت کرد، حالا چطوره حالت؟ نه چون منو اذیت کرده من بدم میاد ازش. امتحانتو رد شدی. از این امتحانا زیر پوستی داریم تو شهر، خیلی ها امتحان میدن. یه جانبازی رو من دیدم، برای جانبازا خیلی میدوید، یه کارایی میکرد، یه خدماتی رای میداد و اینا، دوستشون داشت. هم برای حالا اون زمان مثلا اون سازمانی که خدمت میکنه به جانبازا، هی میرفت برای اونجا کار فرهنگی میکرد اینا. بعد ما فهمیدیم که این خودش دنبال کارت جانبازی و این حرفا نرفته تا حالا. تو چرا نگرفتی پس جانبازی؟ تو لنگ میزنی، چی هست، اشکالات داری، باید بری ادامه درمان. خب یه کارت میگرفتی راحت لاغل. میگفت نه یه کمی انگولکش کردیم و اینا، معلوم شد که این میخواسته بره. یه بار زمان جنگ، همین حالا بنیاد جانبازان بود اون زمان مسئول این امور بود، نه بنیاد در واقع شهید امروز که همه کار جانبازا و شهدا اونجا متمرکزه. تو اداره از این برخوردهای بد اداری باش کرده بودن. یه آدم سالمی پشت میز نشسته، جنگم نرفته، با این جانباز بد برخورد کرده بوده، واقعا برخوردش بد بوده، این هم اومده بیرون دیگه نرفته دنبال کارت جانبازی. خب تو چرا ضد انقلاب نشدی؟ چه ربطی داره اون آدم به من بدی کرده، من چرا ضد انقلاب بشم؟ خب خیلی ها تو همین مرحله ضد انقلاب میشن، میبرن. آقا یه آدم مذهبی متدین اذیتت کرده، تو این آدم مذهبی رو باید به خاطر خدا دوست داشته باشی، ولی اگه به خاطر خدا دوست داری خب تو رو اذیت بکنه، تو بازم باید راه تو ادامه بدی، حتی با محبت باید باش برخورد کنی، درستش هم باید بکنی، لازم شد جلوش هم باید وایسی، گوشش هم باید بپیچونی که ببین تو باید آدم بشی، چون بچه حزب اللهی هستی خطا نباید بکنی، ولی ضد انقلاب چرا میشی؟ حواسمون باشه ها، کسی خدا رو حقیقتا دوست داشته باشه خیلی ها رو به خاطر خدا دوست داره، اگرچه اون خیلی ها او رو اذیتش هم بکنن. گاهی میدونید آدم ها دست خودشون نیست اصلا ما رو اذیت میکنن، ضعف داره. گاهی آدم ها ما رو اذیت میکنن، سوء تفاهم پیش میاد اذیت میکنن. گاهی آدم ها ما رو اذیت میکنن، اصلا کار خداست، یه طراحی شده بالاخره باید تو رو این اذیت بکنه، من چه میدونم به چه دلیل. تو نباید ببری، نه از راهت، نه از راه اون که راه توه در واقع، که راه خداست انشالله، نه از او باید ببری. من چرا باید ازش بدم بیاد؟ حالا یه حزب اللهی اشتباه کرده، خیلی بیجا کرده، اشتباه کرده، ولی من دوستش دارم، دورش نمیندازم. این امتحانا هست. خیلی ساده من به شما بگم، فرمود علی جانم اگر با ضربه شمشیر بکوبی به بینی مؤمن برای اینکه از تو بدش بیاد، لو ضربت خیشوم المؤمن، برای اینکه از تو بدش بیاد، مؤمن از تو بدش نمیاد. میگه زدی آقا، نوش جونم، فدات بشم. علامت صداقت محبت اینجا نشون میده خودش، حب فی الله ولو به ضررت باشه، و بعد بغض فی الله ولو به نفعت باشه. اینم زیاد میگن، میگن که آقا رفتن خارج از کشور، انقدر باش مهربون برخورد کردن، این میدونی چی شد؟ جذب شد دیگه، داشتیم اینجوریه. حالا مردم دنیا که همه دشمن خدا نیستن، ولی بعضی ها دشمن خدا، دولت های استکباری، صهیونیست ها دشمن خدا. حالا به تو محبت کردن، تو با جذب بشین، یادت رفته این دشمن خداست. خب آخه حاج آقا خیلی با محبت برخورد میکرد، تو چرا دلت رفت؟ این آزمایشه. بغض فی الله چی شد؟ یکی از آثار محبت خدا که چند شب پیش هم در موردش صحبت کردیم، علامت صداقت محبت خداست، این است که بتونه حب فی الله در تو درست بکنه ولو به ضررت باشه، این است که بتونه بغض فی الله برای تو درست بکنه ولو به نفعت باشه. این خیلی پدیده با عظمتی، این خیلی پیچیده و پر رمز و رازه، از مباحث اخلاقی سطحی آدم رو در میاره بیرون. دوباره میگم، بچه مذهبی، بچه بسیجی اگه اخلاقش بد باشه خیلی بده، بدتر از اون دیگه چی پیدا میشه کرد؟ ولی اگه بچه مذهبی با اخلاق بدش تو رو از مذهبی بودن، تو رو از حتی علاقه به بچه مذهبی ها جدا بکنه، علامت بدیه. حب فی الله چی شد ولو به ضرر تو باشه؟ من شنیدم یکی ضد انقلاب شده، میگم چرا آخه؟ اصلا من باور نمی کنم. میگه که مثلا بچهش دانشجو بوده، تقاضای نقل و انتقال کرده، او فردم حزب اللهی بوده، وایساده جلوش، اینم پاک همه رو بوسیده گذاشته کنار. به 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 به، حب فی الله چی شد؟ علی جان با ضربه شمشیر بکوبی به بینی مؤمن، او به تو، او از تو مهرش نمی بره چی شد؟ مگه ساده است اینا؟ یا میگی فلانی، آقا این چرا اینقدر شیفته غربی هست؟ میپرسی، بررسی میکنی، میگه آقا هر موقع میره اونجا نمیدونی باش چجوری برخورد میکنه. دولت فرانسه، دولت انگلستان، دولت آمریکا، اصلا از فرودگاه یک قالی قرمزی براش پهن میکنن، خودم دلش میره. آدم دلش نمیره. کی دلش میره؟ آدم دلش نمیره. ابوالفضل العباس شمر هرچی مهربون باش صحبت کرد نتونست دل ابوالفضل رو ببره، ولی بعضیا میلغزه پاشون، ایمانشون رو از دست میدن، ارتباطشون رو از دست میدن. و خدا ته دل یه کسی ببینه دلش رفت، میدونید بعضی وقتا هولش میده، میگه ببین من میخوام تو بری، الان باید چیکار کنم؟ یوزل من یشا مال اینجاست دیگه، بقیهشو خدا هول میده. تو چرا دلت رفت به سمت دشمن من؟ چون بهت محبت کردم؟ تعیین کننده در عالم وجود تو تویی، خودتی؟ او دشمن منه، اینا از اون امتحان‌های فوق‌العاده سخته. وقت فرمود علی جانم دنیا رو عسل بکنی، بذاری تو کام منافق که تو رو دوست داشته باشه، نمیتونه تو رو دوست داشته باشه. من میخوام استفاده کنم ازش، اینجوری بگم، بگم دشمنان خدا دنیا رو عسل کنن، بذارن تو کام مؤمن، مؤمن محب خدا که حقیقتا محب خدا باشه، نمیتونه دشمن خدا رو دوست داشته باشه. بازم دوستان دقت کنن، ما بحث از دشمن خدا میکنیم، نه یه مسیحی، یه کافر، یه لایکی که عوام این ور اونور دنیا داره زندگی میکنه، کاسبیشو میکنه، آدم معمولی رو نمیگیم. اینا بندگان خدا هستن که آدم دلش میسوزه باید با اونا دوست بشه، هدایتشون بکنه، روشن کنه مسائل رو براشون، چه بسا بعضی از اینها جلوتر از ما برن بهشت. ها والا خدا برای اونا روشن نکرده که مسائل رو، ممکنه اتمام حجت نکرده باشه، ولی آدم خیلی پاکی باشه، حقیقت بهش برسه، اما هم جلو بزنه. ما میگیم دشمن خدا مثل داعشی ها همه کافران رو از دم نمیگیم، از ژاپن و کره و اینا هر که آدم گیر میابرد سر میبرید که دین زشت نشون بده به مردم. ما اصلا اینجور دستورا رو نداریم، قبلا هم در این باره با هم دیگه صحبت کردیم. خب پس علامت صداقت در محبت خدا چیه؟ حب فالله، اینقدر حقیقیه. حب فالله اگر نبود چی؟ هیچی، داری خالی میبندی میگی من خدا رو دوست دارم، بابا عبادت میکنی، این الکی بهش عادت کردی، اون اعتیادته، انس پیدا کردی، لجبازیته، نمیخواه راحت برگردی. سر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو داد گفت بگی نماز عصرم قضا شده. خب تو دیگه چرا نماز میخونی؟ خب برای چی دیگه؟ وقتی میخواست سر مطهر امام حسین علیه السلام رو جدا کنه، آدم لرزه بر اندامش میفته، برگشت به امام حسین گفت من میدونم جدت رسول خدا پدر منو قیامت در میاره، خب الان چرا نماز میخونی؟ نمیتونه ول کنه اون لجبازی درون روح آدم، اون نمیذاره. من با تمنا و منت کشی از خدا یک تقاضایی میکنم، شما آمین بگید. خدایا هیچگاه دینداری ما رو سر لجبازی درونیمون نگذار. چقدر باید منت خدا رو کشید؟ تو روایات این احساس رو تقویت میکنن، یعمل الاعمال و صالحه و هو علا وجل، کار خوب میکنن، میترسه. چرا امیرالمومنین میفرمود آیا من اون موقع دین دارم؟ شوخی نیست این حرفا. بگن نه آقا تو دکون باز کرده بودی برای خودت، آقا من اهل تظاهر نیستم، آقا برای خودت دکون باز کرده بودی، برای خودت دکون باز کرده بودی، نه برای دیگری، شغلت شده بود. اون محبت خالص چقدر قیمت داره رفقا. من یه حرفایی رو نمیتونم بزنم، نمیخوام اینها ازش برداشت تبلیغاتی جورنالیستی برداشت بد بشه، جورنالیستی به معنای بد کلمه، نه تبلیغات بده نه کارهای جورنالیستی بده، ولی بعضی ها سوء استفاده میکنن. ببینید فرمود که اگر یه کسی بلند شه در راه خدا جهاد کنه، به خاطر امر خدا جهاد کنه، که چیکار کنه؟ از خانوادش دفاع کنه. فرمود تو روایت داره سگم از توله‌هاش دفاع میکنه. آه دیگه چی میخوای بمونه برای آدم؟ مثل غریزه یک حیوانی که بچهش دفاع میکنه نباشی یا بعد بعضیا برای ما فیلم میسازن از دفاع مقدس که ثابت کنن اگه این رزمنده رفته بود شبیه همون حیوانی که از بچهای خودش دفاع میکنه هست. بابا تو رو خدا این داره میره از امر خدا دفاع کنه، و تو چه اصراری داری این بگی این رفته برای نمیدونم اینقدر سطحشو بیاری پایین. بعضی وقتا نه اینکه همه فیلم های دفاع مقدس و اینجوری من نعوذ بالله بخوام بهش حمله کنم، خود اصلا شوخی نداره. یه نفر اومد تو جنگ پای رکاب پیامبر اکرم تو جنگ احد، مجروح هم شده بود بدجور، همه اومدن بهش تبریک گفتن، چون قبلش نیومده بود با پیغمبر رفیق نشده بود، پیغمبر رو نپذیرفته بود، گفتن تو جنگ اومدی، توفیق شهادت داری پیدا میکنی، الحمدلله، خوش به سعادتت. فکر کردن این از آدم های یک شب راه 100 ساله طی کرده است. بعد گفت نه، من برای پیغمبر نیومدم، من به برخورده بود به محل ما حمله کردن. بعدش هم خنجر رو گرفت گذاشت رو کوه، خودش رو فشار داد به خنجر و خودش رو خلاص کرد که زودتر جون بده، چون دیدی با این نمیتونه زندگی کنه. اومدن به رسول خدا داستانش رو فرمودن، رسول خدا فرمود جاش دوزخه، آقا یه کمی کوتاه بیا. کوتاه نداره، اون ورم بود لجبازی میکرد، این ورم بود عبد لجبازی خودشه، عبد خدا نیست. ما الان این همه بساط بند کردیم آدم ها عبد خدا بشن، کسی بیاد تو جبهه ما عبد لجبازیش باشه چه فرقی میکنه با اینکه اون ور باشه؟ میخوایم عبد خدا بشن. این حقیقتی نوری تو دلش نبود، شانسی افتاده بود این ور. اگه شانسی اهل اون شهر بود، رفته بود برای اون شهر همین کارو میکرد. ما واقعا خدا رو دوست داریم. این خیلی ظریفه، خواهش میکنم روش فکر کنید، کم کم دستتون میاد. خدا شاهده یه کمی دقت کنی آدم ها رو میشناسی، آدم ها رو میشناسی. بعضی ها سر بعضی از صفات اخلاقی لجبازن، بعضی ها سر برخی مظاهر دینداری لجبازن. من نمیگم اینا عاشقن، عاشق اخلاقه، بلمون کن تو رو خدا، عاشق اخلاق یعنی عاشق خدا. اون چه عاشق اخلاقی که جلو خدا هم وای میسته به خاطر اخلاق؟ مثلا شما آدم خوب، یه بدرفتاری ازت میبینه میندازت دور. آقا چرا مینداختی دور ما رو؟ من دیگه با تو دور. آقا این بدبخت آدم خوبیه، اهل بیت رو دوست داره، حالا یه خطایی کرد، نفهمید، ضعیف بود، چرا کلا میندازیش دور؟ میدونی من به یه موضوع اخلاقی خیلی تعصب دارم. خب خیلی بیخود تعصب داری، فکر کنی این فضیلتیه؟ این فضیلته مگه؟ از اینجا بذارید یه قسمتی رو شروع کنم. گفتم دوستان من، عرض کردم محضرتون که خدا امتحان میگیره سر این حرفا، و میگه ببینم تو عاشق منی یا عاشق دین من. نه با تکلیفتو روشن کن ببینم، عاشق دستوراتی که بهت دادم یا عاشق خود منی؟ من خواستم تو با این دستورات به من برسی، حالا یه بت جدید جلو من درست کردی، من رو ول کردی. انی احب ان اطاع حیث ارید لا حیث ترید. من دوست دارم اطاعت بشم هر جوری من دوست دارم، نه هر جور خودت دوست داری. ابلیس هم مشکلش همین بود، گفت ببین من 4000 سال، تا حالا 6000 سال نماز خوندم، 4000 سال جای این یه دونه سجده بخوام برات نماز بخونم، این کی آخه من بهش سجده کنم؟ خدا به شیطان ببخشید من اینجوری میگم، چون خدا به شیطان اینجوری فرمود، فرمود برو گم شو دیگه، تو دستگاه ما نباش. رجیم، رجم یعنی پرتش بکنی دور، انداخت دور. برو دیگه، من میخوام هرچی من میگم تو گوش کنی. یه آیین نامه گرفتی، آیین نامه رو میکوبی سر من؟ قرآن سر نیزه رو کوبیدن سر امیرالمومنین علی علیه السلام. آقا فرمود بابا دستوری که تو خود قرآنه اینه که الان جلو باطل وایسید از حق دفاع کنی. اینا رو دوستان توجه کنن. خب علامت صداقت در محبت خدا چیه؟ بفرمایید. حب فالله. در حب فالله هم ممکنه امتحان بشیم، درسته؟ حب اهل بیت عالی ترین مصداق حب فاللهه، درسته؟ اصلا نمیگید درستا؟ بله، اهل بیت عالی ترین مصداق حب فاللهه. حالا یه سوال، ما از کجا بفهمیم محبتمون برای اهل بیت راسته؟ بله اینم هست دیگه، چون معنا شد که انسان موجود پیچیده‌ای باشه که هست، و بنا شد انسان در مورد محبتهاش علامت بگذاره برای امتحانش. درسته؟ جواب این سوال دیگه ساده است. میخوای ببینی اهل بیتو دوست داری، واقعا دوست داری یا نه؟ فرمودن خودشون کار سخت‌تر شد. فرماد هر کی ما رو دوست داره باید دوستش داشته باشی، هر کی با ما بده باید با اونم بد باشی. خب تو حب فلاح مرحله اول کار تموم نمیشه، باید بریم مرحله دوم، بعد مرحله دوم، بعد بریم مرحله سوم. همینجوری میکشه به زندگی اجتماعی ما. میدونید که بعضیا فقط خدا رو دوست دارن، از خدا پایین‌تر نمیان. اینا جلو همه پیغمبرا وایسادن. بعضیا تا سطح پیغمبر اومدن جلو، اماما رو باشون حال نمی‌کنن. میگن ببین ما با خود اصلی بستیم، پیغمبر نوکرشیم، بقیه دیگه کوتا نمیایم. درسته؟ بعضی هم با اماما بستن، از اماما دیگه اونورتر سلمان و ابوذر و مقداد نمیشناسن. من بعضی از اماما میان پایین، به اصحاب ائمه هم ارادت دارن ولی مرده هاشون، زنده هاشون بی خیال. میگه ببین قاطی نکن دیگه، این زنده هاشون ما باشون مشکل پیدا میکنیم، خطا میبینیم. خب خطا ببینی چه دورش میندازی؟ باید اصلشو دوست داشته باشی. این امتحان ادامه داره. خب اینجا یکی از بازی هایی که مطرح میشه چیه؟ میگه تو مگه نمیگی من باید دوست اهل بیت رو دوست داشته باشم؟ میگیم بله. میگه از کجا بفهمم این دوست اهل بیته؟ بحث تمام. بقیه رو دوستان خودتون برید حل کنی. حل انشالله درست تشخیص بدی. اگه غلط تشخیص دادی، اون دنیا علت غلط تشخیص دادن تو بهت میگن، بعد میبرنت جهنم. تموش. تو چجور تشخیص ندادی؟ نه آقا بگو ما روشن شیم دیگه. این با گفتن آدم روشن نمیشه، باید خودش مایه داشته باشه. ما حرف درست نمیشه. حالا نگه دارید اینو. آخر الزمان فتنه هاش مال اینه که امام رضا علیه السلام میفرماد دیگه تو سخت میشه برات تشخیص بدی کدوم محبت حقیقی به اهل بیت دارن، کدوم محبت حقیقی به اهل بیت ندارن. در یه سخنی میفرماد مؤمن منافق تشخیصش سخته. در یه سخن دیگه ای میفرماد میخوای از کسی راهنمایی بگیری، راهنمای درست حسابی به این سادگی پیدا نمی‌کنی. اگرم پیدا کنی زود اینم میاد بهت میگه از کجا معلومه این درست بگه؟ راست میگه. خب خودتی دیگه، دیگه خودتی. یادش بخیر ما دوران راهنمایی فوتبال بازی می‌کردیم تو حیات مدرسه. من دقیق یادم از کجای مدرسه است. بعد اونجا وقتی توپ دست من میافتاد و دیگه من و دروازه‌بان تنها بودیم، نباید به کسی پاس میدادم، بچه‌ها میگفتن خودتی، ببین دیگه خودتی، یا یعنی دیگه نگاه نکن، تو فکر گل زدن باش. من میگفتن خودتی، میفهمیدم که باید چیکار کنم، گل بزنم. حالا ببخشید لو دادم که من تو کدوم پست بازی میکردم. اینم دیگه از کرامات بی خود ما بوده. خودتی دیگه پاس نده دیگه، بر نگرد عقب، ببین دیگه چی کار میکنی، دریبل کن گل بزن دیگه. آخر الزمان باید به مؤمنین گفت ببین دیگه خودتی ها. امیدوارم درست تشخیص بدین. علامت حب الله، حب الله، حب فلاح. خب حب فلاح به اهل بیت راحت شما محبت پیدا کنید. درسته؟ چرا در روایت فرمود فتنه های آخر الزمان ما را غربال کردن منافقین شیعه است؟ این دیگه ترکیب جدیدی مال آخر الزمانه. چون قبلا شیعه بودن نون نداشت، الان یه رونقی تو سفره الحمدلله پدید اومده دیگه. درسته؟ قبل از انقلاب اگه من میخواستم حرفای خوب بزنم، من که بچه بودم اون زمان، ولی بابام حالا منبری بود، من میدیدم دیگه حرفای خوب میزد، میگفت امشب پلیس میاد و همون شب کلانتری میواد دم در. ولی الان حرف خوب بزنین، همه تشویق، تماس، برای گله، آفرین. دیگه حالا من الان چقدر راست میگم؟ بله دیگه، این کار سختیه دیگه، کار سخت میکنه. و این معما رو قبلا نمیفهمیدم. آقا شیعه قدرت پیدا میکنه بعد امتحان سخت دیگه برای چی؟ بله دیگه، نون تو قدرته، امتحان سخت هم مال قدرته. اون زمانی که کتکت میزنن که دیگه امتحان سخت نیست، آسونه دیگه، هر کی اومد دیگه اومده، همه چیش گذشته. راست میگه، الان معلوم نیست کی راست میگه. خیلی کار سخته برای ماها، برای ماها که مدعی هستیم خیلی کار سخته. خدا هم صداشو در نمیاره، خدا هم نمیخواد نتو پار کنه، میگه من بی سر صدا امتحان میکنم تا متوجه بشو دیگه، بگی مطلبو. مثلا به بعضی یواشکی پیغام میده، ببین تو زیاد اهلش نیستی، یا من یه کمی فشار بیارم تو در میری. حالا ولی در نرو، منم یواش اذیتت میکنم، بعد شما هم حواست ولی باشه، جمع کن خودتو، محکم بشی، انشالله بمونی تو این راه. نفاق یعنی چی؟ حقیقتا دوست نداره، فکر میکنه دوست داره. ما نفاق ناخودآگاه داریم. در قرآن میفرماد میپندارد ایمان دارد، یزعمون انهم آمنون. اینها میپندارن ایمان دارن، یعنی واقعا ازش بپرسی تو ایمان داری؟ میگه من به خدا ایمان دارم. آخه یعنی چی؟ به خدا قسم من ایمان دارم. بعد برای اینا علامت هایی ذکر شده، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. بعضی وقتا بدشون نمیاد، مشکلات خودشون رو با طاغوت حل کنن، نه با ولی خدا. حالا طاغوت با ولی خدا، این دوتا رو تو سوره نساء برید مقابل هم در تفاسیر نگاه کنید، بحثش رو مفصل ببینید. میلش میکشد، میلش میکشد، یه طرفی میره، چرخش دیدی فرمون ماشین میزون نباشه ولش کنی به یه طرف میره، این فرمونش اینجوریه. خدا دوست نداره این شرایط رو. آقا بین جامعه مؤمنین و دوستان اهل بیت زندگی کردن مثل چی میمونه؟ مثل زندگی کردن در میدان مین میمونه. اذیتت کردن، نباید از این راه چشم بپوشی. اصلا این گاهی این اذیت ها ناخواسته است، گاهی سوء تفاهمه، گاهی بله آدم ضعیفیه، نباید دست برداری. اهل بیت خودشون ما رو اینجوری تحمل میکنن، دوست دارن، محبت میکنن. بله دوست داشتن علی ابن ابی طالب علیه السلام که الان نیست، احیانا ببخشید حال ما رو بگیره، چون امام میدونید دیگه، یکی از کارهای امام و ولی خدا حالگیریه. امام که نمیاد برنامه های ثابتی که شما داری رو اعلام کنه، اونو که داری دیگه. من آمدم به شما بگویم اذان ظهر نماز بخوانید. خب این که شما هم نیومده بودی که ما میدونستیم. امام معمولا میدونی کارش چیه دیگه، اصل کارش اینجا شروع میشه، یا یعنی بگه امروز جای نماز برید فلانجا رو کمک کنید، بعد نمازتون رو بخونید. بعد اونایی که دیگه خیلی وحشتناک انس پیدا کردن و عادت کردن، یه دفعه خوششون نمیاد. دستورای عادی روتین رو که امام لازم نیست بده، اصلا داده تو دین معلومه دیگه، اونا رو بردار اجرا کن خودت. امام برای کجاست؟ پلیس سر چهار را کنار چراغ قرمز وایساده، برای چی وایساده؟ یکی از کارکردهای اصلیش چیه؟ اینه که اگر این چراغ قرمز جواب نداد، بگه این قرمز و آبی هر کاری میکنن نبی نداره، قرمز و سبز، من میگم قرمز شده ولی تو برو، من میگم سبز شده ولی وایستا. میدونید تو قانون هم نوشتن اجرای دستور پلیس اولویت داره به چراغ. البته اخیرا چراغا رو میتونن خاموش کنن، خیلی راحت تره کار، ولی مثال در مثل مناقشه نیست. بعد طرف راحته براش چراغو تحمل کنه، پلیس بهش میگه که وایسا، وایساده بودیم تا حالا دیگه. این اوو که میگه، این یعنی ظرفیت انعطاف پذیری در مقابل ولایت نداره، چون پلیس بر چراغ و بر رانندگان یه ولایت نسبی داره. بعد بچه‌ها رو میخوایم از کوچیکی ولایت مدار بار بیاریم، باید چیکار کنیم؟ باید تابع قانون بار بیاریم. یه جواب به من بدین، قانون کافیه؟ بله. باید یه مقررات بگذاریم، و بعد یک کسی رو بگذاریم بتونه گاهی مقررات رو استثناء بزنه. ببین بچهای ما انعطاف پذیریشون چقدره، درسته؟ اونجا سه دفعه آدم و خودشون نشون میدن. ولی این حرفا یه وقت در ذهن شما این مسئله رو ایجاد نکنه که ما داریم میگیم که خیلی کار پیچیده است. عشق آسان میکنه همه رو. اینا مشکل هاشه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. در این حال مشکل ها هم برای عاشق خوشگل ها هستن، مشکل ها نیستن. همه رو رد میکنه. عاشق کارش آسونه، بو میکشه، محبوب های خدا رو پیدا میکنه، به همشون عشق میورزه، اصلا یک مهری از آدم های خوب تو دلش میفته، اونا رو از 100 کیلومتری بو میکشه، پیدا میکنه، بعد تواضع میکنه. مثل یعقوب در قرآن کریم داستانش اومده. یعقوب حضرت یوسف رو دوست داشت، صادقانه دوست داشت، انقدر صادقانه. یوسف به سمت یعقوب نیامده بود، این پیراهن یوسف بود که به سمت یعقوب آمده بود، گفت بوی یوسفم میاد. بعد پیراهنشو که آوردن چی شد؟ نگفت من حضرت یوسف رو بهش عاشقم، پیرهن ورش برای من آورده، این پیرهن که اینا زیاد میخواد 10 تن رو براش بیارم. نه، گفت من با پیراهنت بینا میشم. پیراهن یوسف رو گذاشت رو چشمش، بینا شد. عاشق کوچیک میشه، عاشق کوچیک معشوق میشه، تکبر نداره. من نمیخوام یه تعابیری رو به کار ببرم که اهل ادب خیلی راحت این تعابیر رو به زیبایی به کار میبرن و کسی بهش بر نمیخوره. من میترسم ساده بگم اینا رو آدم ها بهشون بر بخوره. آدم عاشق بشه ذلیل میشه، بعد معشوق آدم رو ذلیل خیلی ها میکنه. یاد یه قصه ای افتادم، زیبایی این بحث بذارید حفظ بشه. بری تو مسیر کربلا 40 پیاده روی، بعد پاهات خسته میشه، چادر گذاشتن، آقا بیاید ما پای شما رو نرمش میدیم، ماساژ میدیم. بعد میاد، بعد یواشکی خاک کف پای تو رو بر میداره، توتیای چشمش میکنه، یواشکی یه دفعه پات هم حواست نباشه وقتی دی بوسید. آقا تو نوکر امام حسینی، نه نوکر من بیچاره، ول کن تو رو خدا، تو داری اینجا خدمت میکنی، بسه. حالا دیگه چون منو اینقدر تحویل میگیری؟ میگه به خاطر ارباب. یه عشقی بهت پیدا میکنه، یه علاقه ای بهت پیدا میکنه. تو یه علاقه ای داری، چایی بهت میده، دوست داری خم بشی دستشو ببوسی. اصلا نمیدونی چی کار میکنه اون معشوق. اون محبت قوی مرکزی دلها رو چجوری در هم تنیده قرار میده. انشالله تجربه کنید، تجربه کنید تو این راه رو. اصلا آدم ها خسته نمیشن در خدمت کردن به پیاده روی کنندگان حرم ابا عبدالله الحسین. اونجا خودشون نشون میده. یه دفعه هیچی نیست. من به شما بگم، یه بیابان دیگه، روز به روزم گرما سرما، روزا گرم شبا سرد، خستگی، غذای ناتمیز به ظاهر، همه چی هست از این که آدم گلمند بشه. بعد هر کی تو این مسیر میره میگه احساس میکنم تو بهشت داشتم راه میرفتم. جالبه اونجا هیچ کس با هیچ کس احساس رقابت نداره، همه به هم محبت داره، هیچ کس هیچ کسی رو به تظاهر متهم نمی کنه، همه به هم عشق می‌ورزن. اصلا یه جامعه عجیب استثنایی درست میشه. این امواج مثبت اونجا کشنده است. نوعا کسی با کسی حسادت نمی کنه، همه هم دیگر رو تشویق می کنن، همه به هم دیگه بارکلا می گن، همه از هم تشکر میکنن. میگه آقا بفرمایید قضا، التماست میکنه، میگه تو رو خدا بیا، یکی یکی انگار تو رو سالهاست میشناسه. صحنه عجیبیه. برید در این تونل نور، در این دالان محبت، برید یه بار تجربه کنید. نعوذ بالله مثل یک توریست برید ببینید دیگه، ببینید چجوری هم با هم دیگه. بعد اونا فکر میکنن تو هم نه، شما همه تون نعوذ بالله مثل توریسته، شما هم محب ابا عبدالله الحسین، ولی مثل توریست هم بری تو رو به عنوان زائر ابا عبدالله الحسین تحویل میگیرن. وقت بعضی ها میخوان اینا رو تیکه تیکه کنن، عجیبه، اصلا نمیتونن تحمل کنن، بم میخوان بگذارن، نمیدونم، میخوان اینا رو دونه دونشون رو سر ببرن. بابا اینا آدم های اهل محبت هن. چرا آخه؟ یه روزه بخونم، اولین روزه سال جدید معنوی ماست، سال جدید حقیقی ماست، روزیامون از امروز تعیین شده، ببینیم امشب چه روزی قسمت ما کردن. این روزه رو من خیلی جاها جرأت نکردم بخونم، یه گاهی به ذهنم رسیده، ولی بگذارید امشب روزه امام حسینمون رو تو این جلسه با این روزه افتتاح کنیم. میری اربعین، انقدر برات محافظ گذاشتن لشکرها، پادگانها، اون دور اطراف، مبادا یکی از اینها دستشون به شما برسه. یا ابا عبدالله، بچه های تو دست اینا اسیر بودن، داشتن تو این بیابون میبردنش. چقدر تفاوت هست. میگن یه نفر از اونا نرسه ها، اونا علاقه دارن سر از بدن جدا کنن. حالا زینب کبرا هر بار بر میگرده اطرافش و شمری یه طرف ایستاده، خولی یه طرف ایستاده، بچه های حسین به کی سپرده شده؟ کاش یه قوم دیگری بچه ها رو به کوفه میبرد. یا امیرالمؤمنین، بدن شما رو مخفیانه به خاک سپردن از ترس کسانی که بغض شما رو به سینه دارن، وقت میدونی بچه های شما سپرده میشن به این افراد. امام حسین اینا رو میدونه، این نهایت فداکاریه. که شهدای ما اینجوری هم نوعاً، شهدای ما الحمدلله میدونن تا شهید بشن مردم دور خانه های اونها جمع میشن، احترام میگذارن، گل هدیه میکنن، عکس پدر، عکس شهدا رو بالا میگیرن، پدر مادرها رو احترام میکنن، او خیالشون راحت، الحمدلله الحمدلله. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، کاش لااقل سرهای بریده رو رو نیزه ها نمیگذاشتن به فخر و مباهات پیروزی ببرن، کاش لااقل دیگه همین یه کار رو نمیکردن، تازیانه بزنن به بچه های حسین. بچه های حسین طاقت میارن، زینب کبرا طاقت میاره، اما چوب به لب و دندان حسین فاطمه نزنن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.